هستن چون پیوند خوردن با ادبیات. مدیران ما متاسفانه در هر دوره ای عوض میشند و اون دیده کلان، اون شناخت و بصیرت کافی و عمیق رو از حوزه ادبیات ندارن. برنامه های بلند مدت ندارن، چشم انداز بلند مدت ندارن، کار ریشه ای و عمیق نمیتونن انجام بدن یا انجام نمیدند. یعنی این چرخه دائما در حال تکرار شدنه. ما در این دوره، خب همون مسئله که گفتم راجبه این که چرا نویسنده داره داوری میکنه، نویسنده میتونه داوری کنه. شما به جلسه پایانی جایزه، البته واقعا جایزه جلال در جلسه پایانیش جلسه خیلی پرشوری داشت، این رو قبول دارم، و انتخاباش تا حدودی تصدیق شد، ولی نگاه کنید دایی داره بیان یه چیز کاملا روشنه. من تو این جشنواره تو اختتامی حضور داشتم، اون ردیف اولی که تو سالن نشسته بودن همه تقریبا جزو مسئولینی بودن که جزء هیئت مدیره فلان، معاون فلان، مشاور وزیر، همه رفتن اون بالا جایزه دادن. این کاملا معنی داره. نگاه فرهنگی برگزار کنندگان نسبت به جایزه داره فریاد میزنه. میگه چی؟ میگه چی به ادبیات اعتبار میده؟ کی میده؟ ما میدیم. در حالی که ادبیات رو بزرگان ادبی، ما نمیتونیم آی داره بیان اسم جلال رو بذاریم توی جایزه، از فلان عضو هیئت فلان دعوت بکنیم که چون تو ارشاده بیاد جایزه بده. این تناقضه. اگر جلال اسم جایزه است، شما باید کسی رو، وزنه ای رو دعوت بکنید تو اون جایزه بره اون بالا که اون وزنه اعتبار بده، نه که معاون وزیر و مشاور وزیر و فلان دستیار و فلان. این مشکله. یعنی نگاه ما، مواجهه ما با ادبیات مواجهه جدی نیست، مواجهه از دل ادبیات ما نیست، حتی به نظرم مواجهه دوراندیشانه و فرهنگی نیست. حالا امیدواریم که عزیزانی که هستن، البته مدیرانی که هستن افراد صالحی هن، افراد خوشفکری هن، ولی باید یه قدمی برداریم. یعنی ما اگر این چرخه رو که شما
عزمو میبینید، شما
بله
اون عزمو میبینید برای اینکه این قدم برداشته بشه،
نگاه کنید، عزم به نظر من مراتبی داره، از جاهای خیلی بالاتر باید آغاز بشه. ادبیات حوزه مظلومیه، هم ادبیات داستانی نسبت به شعر مظلومه، نوعا اینطور بوده. مثلا نیا کنید همین جلسه ما اگر چند تا شاعر هم باشن یه دوتا شعر میخونن، ولی داستانی نیست، نمیتونه داستان بخونه، نوعا در سایه است. ضمن این که ادبیات داستانی چرخه اقتصادیش کمه، حالا واقعا خدا حفظ بکنه، میخوام بگم این کاری که مقام معظم رهبری کردن در تقریض نویسی ها یه مقداری به ادبیات مستند نگار ما خاصه کمک کرد، یعنی دیده شد، مردم دیدن این رو، وگرنه پول در سینماست، شهرت و سلیبریتی سازی در نوع عالیش در سینماست. خود ادبیات، یعنی اولین گامی که ما باید برداریم این که ادبیات برامون چقدر جدیه. چرا مقام معظم رهبری تقریض می نویسه بر ادبیات مستند نگار؟ حتما جدیه دیگه، حتما به درد می خوره، حتما به کار انقلاب میاد. سوال اینه ذهنیت مدیران ما نسبت به ادبیات چقدر جدیه؟ اگر اصلا استراتژیک نمیدوننش پس هیچی هستن، بحثی نمیشه کرد. اگه استراتژیک هست چقدر مایه میذارن؟ آخه ما میگه رحم الله امرن علم من عین و فی عین و الا عین، ما این سه نقطه رو باید بدونیم، باید بدونیم کجا بودیم. ما نمیتونیم 30 سال پیش رو فراموش بکنیم، ما نمیتونیم هیچ تصوری نسبت به آینده نداشته باشیم. مگر میشه کسی 30 سال دیگه ادبیات ما رو ببینه ولی چشمش رو حوزه آموزش ببنده؟ مگه میشه 30 سال دیگر رو ببینه و حتی حال رو ببینه و بدانه که ما هیچ جریان نقد ادبی متحد نداشته باشه؟ اصلا آدم این جمله رو میگه تنش میلرزه که ادبیات ما الان دست کیه واقعا؟
آقای
و به شما میگم دست کیه؟ دست ناشرانه، دست کساییست که منافع اقتصادیشونه، دست جلسات نقدیست که یکی میگه اون یکی هم تعریفش میکنه.
مدیران فرهنگی که میگید آقای شاکری هنوز اهمیت این جریان رو متوجه نشدن.
خب اگرم متوجه شدن من هیچ اثر آشکاری نمیبینم
چون
در عملش.
اگر ما ادبیات رو شناخته باشن میدونن که اگر ما تو ادبیات گامهای محکم ورداریم اتفاقات خوبی در سینمامون رو خواهد داد، در تئاترمون هم همینطور خواهد بود، در موسیقیمون هم همینطور خواهد بود. که میبینیم واقعیتش اینه که اگه بخوایم یه بررسی کنیم میبینیم جریان روشنفکری باز اون اتفاق داره میفته، یعنی ادبیات با سینما در ارتباط، ادبیات با تئاتر در ارتباط، ادبیات با موسیقی در ارتباط، و چون این چرخه کامله و چون این شاخه ها با هم در ارتباطن تاثیرگذاری رو میبینیم.
حالا شما به شاخه ها و ارتباطشون میانه کلمتون عذر میخوام ای داره بیان اشاره کنی، خیلی مسائل پیچیده تری وجود داره. یعنی ما الان واقعا باعث افتخاره، یعنی از بین مراجع، از بین روحانیون، من فکر نمی کنم تومجی که میدنم هیچ کسی مانند مقام مزدان رهبری بلوش. هم آشنا باشه هم بنویسه. اما آیی داره بیا، ما چه کردیم با تقریزها؟ ما با تقریزها چه کردیم؟ رهبر در بیان تقریز آیا کارشناس ادبی ماست وظیفش اینه که آثار انتخاب کنه؟ نه. رهبر چرا تقریز داره میده؟
نمیخواد
نه عرضم اینه، نمیخواد ایشون مصداق تعیین بکنه، فقط که میخواد ملاک بده.
بله.
در تقریز کار خانم سامانی گفت که ادبیات ما مسئولین ما باید از این اثر و آثار مشابه این مشابه کیه؟ برخی از مسئولین فرهنگی ما حتی این عمق فکری هم ندارن که بابا جان برو ترین تقریزا بگرد ببین معیاراش چیه، سیاست رو روی معیارا ببند. الان رقابت در اینه که کی تقریز بگیره. آخه این که مد نظر مقام مزار رهبری، شما ضایع کردید تقریز رو، تقریز رو دارید ضایع میکنید. شما مثل کسی هستید که حکم مصداقی یه مورد رو میخواید، حالا بعدی که تقریز میگیره چیه؟ بابا ایشون داره راه نشون میده، ایشون ماهیگیری میخواد نشون بده، نباید منتظر باشی ماهی بعدی که حاصل تقریز چیه. خب این اشکال ماست وقتی در این مسیر در حقیقت داریم حرکت میکنیم و داریم سیاست گذاری میکنیم. بنابراین نکته این است که ما مشکلاتمون در این حوزه با دوراندیشی، با تأمل، با تفکر. الان شما نگاه کنید، میدانید که گوی سبقت رو در کمیت و در کیفیت ادبیات مستندنگار آی داره بیان از ادبیات داستانی رو بوده. ادبیات داستانی شاید پرتیراژترین اثر سووشونه، نمیدونم 80 هزار تا داره، الان نزدیک به 800 هزار تا ادبیات مستندنگار داره. خب حالا از شما سوال میکنم، شما به عنوان یک کسی که مثلا فرض بکنید بخواید مدیر فرهنگی باشید، خب چرا ادبیات مستندنگار انقدر پیش رفته؟ آیا ادبیات مستندنگار میتونه به ادبیات داستانی پیوند بخوره؟ میتونه او رو تزایدی درش ایجاد بکنه؟ آیا ممکن هست سلسله مدارج قوالب و انواع ادبی از ادبیات مستندنگار به سمت رمان انقلاب اسلامی پیش بره، چنانکه تا حدودی درگیر به ابزارهای داستانی شده؟ شما به عنوان سیاستگزار که میدونید ما نمیخوایم در ادبیات مستندنگار متوقف شیم، بلکه میخوایم به رمان مطلوب انقلاب اسلامی برسیم، چه برنامه‌ای برای تبدیل نوعی بین اینها دارین؟ کسی تو این کشور به این فکر کرده؟ خب ما قراره همیشه خاطره تولید کنیم، از این ورم رمان نویسا بگن که خب تئوری رمان چیه، ببینیم غرب چی کار کرد. خب کی قراره این گام اول به این دوم؟ الان سیاستی کلان ما چیه؟ برنامه‌مون چیه؟ افقمون چیه؟ اصلا تئوریش چیه؟ کسی تو این کشور به این چیزها تا اونجایی که من میدونم اصلا توجهی نداره. لذا میبینید بعد از دا که یک نمونه عالی بود میتونست ادبیات ما رو بندازه جلو، باز دوچار تکرار هستیم، تکرار بلکه عقب گردم شدیم. این نیاز به فکر داره، این رو من که نمیتونم انجام بدم، اون کسی که بالا سر ارشاد نشسته، خانه کتاب ادبیات نشسته، اون کسی که داره سیاست‌های کلان رو میچینه، اون باید به فکر چگونگی تقریب یا تحول یا این پل باشه، باید براش برنامه‌ریزی کنه. ولی اون چیزی که ظاهره این که ما چیزی از این دست نمیبینیم، گذاشتیم ادبیات به حال خودش، حالا برسه نرسه، اصلا به صورت غلط برسه، عقبگرد بکنه، هیچ. بعضن هم برخی هست حتی صداشون بلندتری که ادبیات مستندگار مزاحم رمان هم هست، که اینکه دیگه اصلا بدتر، یعنی برای اینکه رمان رو احیا بکنیم انقدر فیتیله مستندگار رو انقدر تبلیغش نکنید. خب اینم یه باور.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای شاکری. تقریبا فکر کنم تو 5-6 دقیقه پایانی برنامه هم هستیم، یک بررسی هم داشته باشیم. حالا ایرادات رو گفتیم، مشکلاتی هم وجود داره، اما اگر حالا فکر میکنید آقای شاکری شورای عالی انقلاب فرهنگی بخواد یک بازنگری بکنه در جشنواره مثل جشنواره جلال، حالا نمیخوام به شرفش بپردازیم، به شکل خیلی مختصر بخوایم اشاره کنیم مهمترین کارهایی که باید بکنیم توی گامهای اول، میدونم کار خیلی زیاده، شاید بحثم طولانی بشه، اما فکر میکنید مهمترین گامی که باید برداشته بشه برای تغییر و تحولات نزدیک شیم به اون معیار و ملاک؟
نکنیم ما در دو جهت هایی باید حرکت بکنیم. یعنی ادبیات ما عرض کردم ماده و مصالح داره، تجربه داره، نویسندگان مخلص داره، نویسندگان مخلص داره.
درست.
ما در یک دوره ادبیات داستانی ما با این پیش فرض که ادبیات ما اگر قرار باشد دینی شود، چگونه ادبیات دینی می شود، چی کم داره که دینی بشه، خب ما فرمو که بلدیم، اون چیزی که بلد نیستیم این است که از مبانی و معارف دینی چیزی نمیدانیم، پس بهتره بریم سراغ طلاب حوزه‌های علمیه از اینا داستان نویس بسازیم. نتیجهش امیدوار کننده نبوده، در بعضی جاها خطرناک بوده. خب نکته چیو میخوام عرض بکنم؟ این است که ما در اینکه ادبیات رو به سامان برسونیم در دو جهت باید حرکت بکنیم: یک، تقویت و حفظ امور موجود، و دیگری شناسایی و به رسمیت شناختن جریان ضد فرهنگی و تهاجم فرهنگی. این حالا بحث زیادی است، من حوزه تمحضم ادبیات داستانی دفاع مقدسه و ادبیات سیاه دفاع مقدس. ما یه تجربه تلخی داشتیم آقای داربیان. ادبیات دفاع مقدس اثری رو در حوزه ادبیات سیاه ما در دهه 70 شاهدش بودیم. حوزه هنری خانوم ها میخواستن تجمع بکنن بر علیه این رمان در دهه 70. در دهه 90 و در سالهایی که ما درش هستیم آثاری بدتر از اون داره منتشر میشه، هیچ کسی صدایی ازش در نمیاد. دانشگاه های ما بعضن جریان ادبیات سیاه رو به عنوان گفتمان رسمی جمهوری اسلامی راجبش مقاله می نویسن و پایان نامه می نویسن. یعنی چی؟ یعنی مهم نیست که ما چجوری تقویت کنیم، دشمن کیه؟ در همون سالهایی که صداهایی بلند شد در انتشار اولین آثار سیاه دفاع مقدس، برخی همین نکته که شما گفتید و گفتن با بذارین جذب بکنیم اینا رو، بهشون چیزی نگین، چیزی بگیم میرن به اون میدان. این که جذب کنیم و جذب کنیم، نه تنها اونها جذب نشدن بلکه ما تغییر کردیم.
خیلی
لذا در خیلی. هر دو جهت نیا کنید در حوزه فرهنگ دشمن داریم. حالا برخیشون خائنن، برخیشون نادانن، برخیشون معاندن، انواع و اقسامی دارن. اینها باید شناسایی بشوند یا نه؟
بدونش.
در هر دو جهت نیاز به برنامه ریزی داریم. این که میگم جریان نقد، جریان نقد هم در حقیقت حمایت میکنه هم پیرایش میکنه.
نگاه سطحی و فاصله
این بزنیم. خیلی الان خطرناکه وقتی اصلا من نمیدونم چجوری ذهنیت مخاطبون احتمالا این رو بگیره. وقتی میگیم در جامعه ادبی جریان نقد نداریم، خیلی معنای بدی داره. یعنی جریان پیرایشگری که ادبیات رو بفهمه، مصالح رو بفهمه، زبان داشته باشه وجود نداره. سوال اینه ادبیات ما پس چجوری داره جلو میره؟ چی داره ارزش میده؟ چی داره بالا و پایین میکنه آثار رو؟ با چه معیاری میشه اعتماد داشت که یه اثر یه دفعه میره در نقطه اوج، یه اثری نادیده انگارشته میشه؟ کی کار رو انجام میده؟
آیه شاکری.
بله.
در خدمتتون هستیم. فقط من گفتم که بگم
خیلی متشکرم از شما. من تقاضام این است که دغدغه مندی رادیو گفتگو ان شاءالله حفظ بشه. رادیو گفتگو رادیوی مواجهه است. بهتره در همه این مواردی که تقریبا نصب کردم نگاه‌های دیگری هم هست. انتظار داریم رادیو گفتگو از افرادی که دیدگاه دیگری هم دارن دعوت بکنه، هم اونا بگن، هم مثلا کسی مثل بنده یا مثل بنده بگه و این گفتگو شکل بگیره. وقتی گفتگو شکل میگیره، مخاطب به معنای واقعی میفهمه که این مسئله جامعه ادبی هست، فقط گفته کسی به نام شاکری نیست، بلکه واقعا مسئله است، واقعا چالش برانگیزه، واقعا مخالف و موافقانی داره. حساسیت مطلب به اعتبار مطلب. متشکرم
از شما. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای احمد شاکری، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. در بخش سوم از برنامه‌ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه بفرمایید.
گفتگوی من با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
فرصت و فراغتی دست داد. تعطیل بود و بهترین زمان برای صله ارحام. اونم نه اقوام دور، دیدار پدر بزرگ و مادر بزرگ. اونا توی شهر دیگه‌ای هستن و طبعا خیلی فرصت دید و بازدید دست نمیده. هرچند که باید بیش از اینها و بیش از این رفت و سر زد و زیارتشون کرد. بزرگترها وجودشون، حضورشون برکت زندگیه. بودنشون رحمته. زندگی ماشینی امروز و مشغلات جور با جور فرصت زیادی به آدم برای این دید و بازدیدها رو نمیده. در عین اینکه آدم غافله، نمیدونه، حواسش نیست، اون وقت خیلی وقتها عصر رو از یاد میبره و دنبال فرع میدوه. مثل همون حکایت پرواز پرنده که در آسمون میپرید و سایش روی زمین حرکت میکرد. کسی سایه رو دید و به هوای صید دنبال اون دوید. صیاد سایه بودن اشاره‌ای به همین فرو گذاشتن اصل و پی فرع دویدنه. اصل زندگی غیر این دویدن مدام و رقابت مصرفه. غیر این خریدن و خوردن و خفتن. قدما عقل معاش رو کمترین حد عقل می دونستن. نوشتن بالای در مدرسه افلاطون نوشته بود هر که در روز سه وعده و بیش از آن به خورد و خوراک می پردازه و سفره می دازه به این مدرسه پا نگذاره. سعدی علیه الرحمه منظومه نغز پرمغزی داره، حتما شنیدین و خوندینش، اونجا که میگه تن آدمی شریف است به جان آدمیت، که یعنی شرافت تن به جان آدمه. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و نشان آدمیت؟ خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. شغب به معنی شور و قوقا و برانگیختن فساده، یعنی خوردن و خفتن و خشم و شهوت راندن کار علم و آگاهی و خردورزی نیست، که این زمره خصیصه حیوانات هست و حیوان از آدمیت بیخبره. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت. حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. دریغم میاد ابیات بعدی رو نخونم که حکیم معنا رو تمام کرده و سخن رو به کمال رسونده. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. از مکان منظور شاعر شأن و شأنیت و حد و جایگاه آدمه که خلیفه خداوند در زمین و آفریننده از خلقتش به خود آفرین گفت که فرمود احسن الخالقین. جایگاه این چنین آفریده با هیچ مخلوقی قابل مقایسه نیست. از همین روست که حکیم در شگفت میمانه که مگر آدمی نبودی که فریب دیو خوردی و سخن را در بیت بعد تمام میکنه. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد همه عمر زنده باشی به روان آدمیت، که یعنی بخش حیوانی وجود رو بگذار و بگذر تا به انسانیت برسی. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت. من از این مکان و مقام، از این شأن و شأنیت و از آدمیت چی میدونم که صبح تا شب در پی دفع حوایج مادی روان و دوانم؟ تمام من از حرص و حسد، خور و خواب و خشم و شهوت پره. در من جایی برای فهم و درک حقیقت نیست. شنیدی و گفتم حکایت اون چند تن که روزی در غاری شدند و ناگاه سنگی رمید و چرخید و افتاد و ورودی غار بست. ایشان هر چه کردند نتونستند سنگ رو از راه بردارند و در رو باز کنند. ناچار نشستند به عجز و استیصال. از آن سه نفر یکی گفت بیایید هر کدام از ما در زندگی یک کار که خالصانه برای خدا انجام دادیم رو بازگوییم. شاید خدا کرمی کند و این سنگ رو از سر راهمون برداره و الا هر سه در این حصار خواهیم مرد. قبول کردند و هر کدوم شروع به تعریف قصه خود کرد و کاری رو برشمرد که برای خاطر خدا انجام داده. گفتند و چون نقل ایشان به آخر رسید، سنگ بر جای خود لغزید و کنار رفت و در باز شد و ایشان از آن زندان به سلامت رهیدند. قصه ایشان در کتاب قصص قرآن آمده. گفتم پیشتر و شاید باز جای دیگه از اون یادی کنم. لیکن این مقام غرضم بیان این سخن بود که من هر بار که قصه این اصحاب در خاطرم اومد سر از خجالت به زیر انداختم. چون از خودم پرسیدم راستی اگه من بودم چی میگفتم و هیچ نداشتم برای گفتن. خدا به داد مثل منی برسه که پیوسته عمر صیاد سایه بودم. معاد رو فرو گذاشتم و تمام خود وقف معاش کردم. شما غیر از منی. شما دلتون خوبه و جانتون روشن از فر و فرهنگ آدمی زاده است. شما رو به خدا برای این من روسیاه دعا کنید. میخواستم در فرصت این لحظه حکایتی دیگه بنویسم و شرحی از خاطره سفر و دیدار بزرگترم رو عرضه دارم. لیکن سخن جای دیگری رفت. باشد که در فرصت دیگری آن قصه به عرض خاطرتان برسانم. خدای رحمان به لطف خود عاقبت همگان ختم به خیر بفرماید. انشاءالله.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. شنوندگان ارجمند، شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها